وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه غافر صفحه 467. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. به نام الله که بخشنده است و مهربان. حامیم. حامیم و بعد از این 6 سوره دیگر با همین حامیم شروع میشه و جمعاً 7 سوره داریم. مجموعه سوره هایی که با حامیم شروع میشه و بهشون میگن حوامیم. سوره غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه و احقاف پشت سر هم با حامیم شروع میشن. سوره مبارکه غافر که از آیه 3 گرفته شده، غافر الذنب، و البته اسم دیگر هم داره این سوره، سوره مؤمن هم بهش میگن، سوره حامیم مؤمن. این سوره هم به مثل سوره قبلی در مکه نازل شده و به مثل سوره قبلی در مورد قرآن میگه، نزول قرآن که از جانب الله هست. و اواخر سوره قبلی، سوره مبارکه زمر، در مورد ملائکه و عرش و تسبیح ملائکه بیان فرمود که حول عرش رو گرفتن، و در همین سوره در بدایت سوره بار دیگر از همین ملائکه مقربی که حامل عرش هستن و حول عرش حلقه زدن صحبت میشه. در کل قرآن کریم خیلی از فاصله نزدیک صحبت میکنه با مخاطبش. یه نکته بسیار مهم که توجه داشته باشیم، قرآن خیلی عادی و مشتاقانه و علاقمند به مخاطب صحبت میکنه. یعنی پیش فرض اینه که طرف مقابل اهل شنیدنه، علاقه داره با این صحبت ها و به همین خاطر مفصل صحبت میکنه. عجولانه و با سرعت مطلبش رو نمیگه که بره. و در کل قرآن 2 سطح داره از مخاطبین، یکی اهل شنیدن و دوم اهل دل. پیش فرض قرآن اینه که مخاطبش اهل دله و خوشش میاد از کلام خداوند و میفهمه که خدا کیه و به همین خاطر پهلوی خدا نشسته رو در روی خدا و به حرفای خداوند داره گوش میده. این قرآن با توجه به این قضیه صحبت میکنه به این شکل و یک ارتباط عاطفی برقرار میکنه بین خودش و مخاطبش. حتی وقتی که با کفار داره صحبت میکنه، داره با تو صحبت میکنه که کافرها اونجوری هن. وقتی در مورد ملائکه صحبت میکنه، داره با تو صحبت میکنه که ملائکه اون کارها رو انجام میدن. وقتی در مورد عالم صحبت میکنه، آفرینش عالم، داره با تو صحبت میکنه که عالم به این شکل آفریده شدن. و به این شکل در یک ارتباط بسیار صمیمی، عاطفی و نزدیک مخاطبش رو حفظ کرده و مخاطب رو در روش نشسته، اهل شنیدن هست، اهل دل هست و نه فقط به شنیدن خالی اکتفا نمی کنن مخاطب و دل می سپره و قرآن هم دلش رو دست می گیره و با اون اهل دل صحبت می کنه. این بسیار نکته مهمی هست و وقتی که اینجوری آدم پای قرآن بشینه، متوجه میشه که قرآن چقدر از مسافت نزدیک و چقدر صمیمی و با محبت داره صحبت میکنه. که موقع شنیدن قرآن باید اینجوری باشیم. از همین الان این تمرین رو انجام بدیم. حامیم. به مثل خیلی از حروف مقطعه قرآن کریم، یعنی قرآن از همین حروف ساده تشکیل شدن، حامیم، الف، لام، میم، ابزار قرآن همینه، همین حروفه. و با همین حروف ساده الله چه جملات عظیمی گفته از ملائکه، از آفرینش عالم، از دنیا، از آخرت، از انسان. و همین حروف با هم ترکیب شده و کتاب عظیمی به نام قرآن تشکیل شده. و الا همین حروف در دسترس انسان ها هست ولی نمیتونن به مثل قرآن صحبت بکنن. و همین حروف هم حروف خودتونه، بیاد نزدیک، دور نشید، حروف با شما آشناست، پس آشتی کنید، بیاید نزدیک، با همین حروف خودتون میخوام با شما صحبت بکنم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، نازل شدن این کتاب از سوی الله شکست ناپذیر داناست. داره منبع این کتاب رو معرفی میکنه که این کتاب یک متن بشری نیست، یک خواب نیست، یک تجربه نیست، عرفان نیست، شعر نیست، این کتاب از جانب اللهه. و تنزیل الکتاب یعنی به تدریج نازل شده این کتاب، تنزیل از باب تفعیل، که با حکمت این قرآن اندک اندک نازل شده تا قلب انسانها رو مرحله به مرحله اندک اندک تربیت کنه، رشد بده. و این قرآن از جانب الله نازل شده که فقط خواندنی نیست، کتابه، هم برای خوندن هست و هم برای نوشتن و تبدیل شدن به کتاب، کتاب زندگی. و اندک اندک این قرآن نازل شده زیرا فقط کتاب نباید بمونه، باید برای زندگی کردن باشه. به همین خاطر یک بار این کتاب نیومده، خورد خورد اومده. و از جانب الله عزیز علیم، دو تا صفت بیان فرموده، عزیز شکست ناپذیر، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابلش بیسته، و تو هم اگر به این کتاب تکیه کنی قدرتمند میشی. در مقابل فشارهای فکری، اجتماعی، فرهنگی تو شکست ناپذیر میشی. و کتاب علیمه، از جانب الله علیمه، الله دانا، و تو وصل میشی به علیمی که به نسبت تمام چیزها علم داره. علم تو گره میخوره به علم خداوند وقتی که این قرآن رو میخونی. غافر الذنب و قابل التوبه، شدید العقاب، ذی الطول، لا اله الا هو، الیه المصیر، آمرزنده گناه و پذیرنده توبه، سخت کیفر، صاحب نعمت و فضل فراوان، هیچ معبودی جز او نیست، بازگشت به سوی اوست. این قرآن از جانب کی هست؟ الله رو توصیف میکنه که اون چه اللهیه، و در این آیه 6 صفت بیان میکنه یا به 6 جمله الله رو توصیف میکنه. میفرماید غافر الذنب، گناه رو میبخشه، حالا با توبه یا بدون توبه، و آبروی بندش رو حفظ میکنه، گناهش رو میپوشونه. این صفت رو داره، بندش رو دوست داره و میفهمه که بندش گناهکاره و گناهان بندش رو میبخشه، هوای بندش رو داره، آبروی بندش براش مهمه. الله اینه. قابل توبه، دوم، پذیرنده توبه هست، بازگشت رو میپذیره، فرصت میده، هر چند که 100 بارم توبه شکست ولی باز هم قبول کننده توبه هست. قابل با اسم فاعل اومده، غافر هم با اسم فاعل هست، یعنی این فعل حتمیت داره، 100% خداوند توبه رو میپذیره. توبه کسی که به سوی خداوند توبه کنه، یعنی دست از گناهش بکشه، از انحراف برگرده به سمت خداوند، خداوند هم بهش رو میکنه و اون رو میپذیره و هیچ وقت در بازگشت رو نمیبنده. خداوند توبه رو میپذیره، هیچ وقت به پایان خط بندش رو نمیرسونه. شدید العقاب، سخت کیفر هست، فرصت ها وجود داره، اما اگر فرصت ها رو بسوزانه اون بنده، مجازات الهی هم شدیده. دو تا جمله قبل امید بخش بود و این یکی تهدید، که آدم در بین امید و ترس زندگی کنه. اگر همش امید باشه انسان به خودش مغرور میشه و دست از گناه نمیکشه. و اگر هم همش ترس باشه بر نمیگرده. در بین امید و ترس تا انسان جرأت بر گناه پیدا نکنه که دائما و بی محابا دست به گناه بزنه. زد طوله، فضلش خیلی زیاده. طول یعنی وسعت بخشش، نعماتش، کرمش، جودش زیاده، نعمتش بی پایانه و برای بنده اون فضل بی انتهای الله کافیه و به همین الله دل بده همه چیز نصیبش میشه. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز الله نیست. کدوم معبود این صفت ها رو دارن؟ به انسان ها امید میدن، گناهان رو میبخشن، اصلا بقیه چه دستشون هست؟ کدوم معبود طول و بخشش و نعمت داره؟ هیچ معبودی جز الله نیست که فرصت میده، میبخشه، عدالت داره، نعمت داره و همین الله هم باید پرستیده بشه، نه کسی دیگر. الیه المصیر، بازگشت و پایان همه به سوی او هست. یعنی زندگی بی هدف نیست، زندگی همش در حال حرکت به سمت خداست. و در کل این جملات رو بیان فرمود که سیستم تعامل خداوند با بندگانش رو داره بیان میکنه و همین سیستم یک سیستم مدیریتی هست که در یک خانواده، در یک جامعه، در یک کشور و در جهان نه سختگیرانه و خشک باشه و عقوبت و کیفر و نه هم اونقدر رها و بیدر و پیکر. هر چیزی سر جای خودش، بخشش در اوجش و هر از گاهی هم کیفر و پیگیری. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. در آیات الله جز کسانی که کفر ورزیدند مجادله نمی کنند، پس رفت و آمد اونها تو رو فریب ندهد. بعد از آیت مقدماتی وارد میشه در مورد عملکرد انسانهای کافر. خب این آیات خدا بود، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. حالا در برابر این آیات که از جانب الله هست کی موضع میگیره؟ کی با این آیات مخالفت میکنه؟ میفرماید در مورد آیات الله کسی مخالفت نمیکنه، کسی جر و بحث نمیکنه. کسی که خالی و ذهنه یا نشنیده این آیات رو، آدمای معمولی هستن، وقتی که آیات خدا کسی براشون توضیح بده اونها آیات خدا رو میپذیرن، تحت تأثیر قرار میگیرن، دلشون به اون آیات نرم میشه. از صفتهای خداوند که در سوره زمر خوندیم، قلبشون و پوست بدنشون هیبت میگیره و دلشون به لرزه میافته. آیات خدا در برابرش کسی نمیتونه مقاومت بکنه. الا الذين كفروا، مگر کسی که میفهمه که این آیات خداست و از سر لجاجت و تعصب و برای حفظ منافعش عمدن دانسته با آیات مقابله میکنه. این میشه الا الذين كفروا. لجوجانه از سر انکار جلوی آیات خدا میسته و شروع میکنه به جدل و جر و بحث و رد کردن آیات خداوند. پس این دسته هم در دنیا وجود دارن، کافران حقیقی. حالا در مورد این کافران میفرماید فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. یغررک فریب خوردن، یه چیزی که بده آدم خوب ببینه، آدم اینجوری گول میخوره. یعنی این کافران معاند در زندگیشون رفت آمدی دارن، منظور که هیاهوی دارن، موفقیت هایی دارن، فعالیت هایی دارن، نفوذ هایی دارن، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، نفوذ رسانه‌ای، شهرت و جلو مردم دنیا خودشون رو انسان‌های موفق و انسان‌هایی که جامعه رو دارن مدیریت می‌کنن، دنیا رو اصلا دارن مدیریت می‌کنن، خودشون رو نشون میدن. می‌فرماد این صحنه‌ها تو رو فریب نده، اینا کافرن، هر چی باشن کافرن. و از این سیاست‌هاشون و از این قدرت‌های رسانه‌ایشون یه وقتی فریب نخوری که اینها کسی هستن، اینها نشانه حقانیتشونه، اینها اصلا نشانه حقانیت اونها نیست. و امروزه کاملا این آیه مشهود در دنیا که آدمایی که به کلام خدا حمله ور میشن، به قرآن، به آیات قرآن، به تمسخر میگیرن، جر و بحث میکنن، با علم نمایی، با رسانه، به هر شیوهی احکام قرآن رو ازش مسخره میکنن، نماز، حجاب، میراث، حقوق زن، مرد و چیزهای دیگر، اونها رو به باد مسخره میگیرند و جر و بحث میکنند، ولی در ظاهر نمایش بسیار زیبایی دارن اون زنان، اون مردان، که خیلی از مردم وقتی اونها رو تماشا میکنن تحت تأثیر قرار میگیرن. میفرماید تحت تأثیر اونها قرار نگیر، مبادا اونها تو رو فریب بدن، یعنی مستقل باش، یعنی با عقلانیت برو جلو و با وحی الهی برو جلو، تو ذهنیتت رو از اونا نگیر، اینا همش فریبن، همش حقه هستن در این دنیا. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از اونها هم قوم نوح و گروه‌هایی بعد از اونها تکذیب کردن حق رو، پیامبران رو، و هر امتی قصد پیامبرش رو کرد که اون رو بگیرد و با باطل مجادله کردن تا به وسیله اون حق رو از میان بردارن. پس اونها رو به عذاب گرفتم. حالا کیفر من چطوری بود؟ میفرماد این وضعیتی که شما دارید در دنیا، درسته که الان رسانه هست، درسته که الان تلویزیون هست و سیاست و تبلیغات، ولی هر زمانه ای به اندازه خودش همین داستان رو داشته از همون قدیم. این یک سنت دیرینه هست در میان بشر. که از دبت قبل هم قوم نوح، اینا چیزی نیستن، فریب نخور. قوم نوح اون زمان دور قدیم، اون زمانم همین کارو میکردن، اما با شیوه خودشون. قوم نوح و الاحزاب و من بعدهم، گروه های دیگر، عاد، ثمود، فرعون، گروه های مختلف دیگر بعد از نوح باز همین کار رو انجام میدادن، تکذیب میکردن کافرانشون و مجادله میکردن، جر و بحث میکردن، نمیخواستن بپذیرن. و اونا چیکار کردن بعد از تکذیب؟ و همت کل امت برسولهم لیأخذوا. دومین کاری که کردن بعد از تکذیب، تلاش کردن که پیامبرشون رو بگیرند. لیأخذوا یعنی دستگیرش بکنن، یعنی منهدمش بکنن، یعنی حذفش بکنن. تهدیدش میکردن، باش مقابله میکردن و میخواستن هم که اون رو بکشند اصلا. لیأخذوا تمام امتها این کار رو میکردن در برابر حقیقت. و کار سومشون و جادلو بالباطل، اون به نسبت پیامبر که میخواستن هدفشون این بود، حالا یا موفق میشدن یا که موفق نمیشدن، ولی از دست اون حق و از دست پیغمبرشون و از دست کتاب آسمانی اونقدر خشمگین و عصبانی بودن که میخواستن تکه تکه کنن، قلبشون فکرشون اینجوری بود، ولی نمایششون به سمت مردم و جا درو بالباطل، با مردم صحبت میکردن و با سفسطه و با سیاست بازی میومدن، کارهای باطلشون رو زیبا نشون میدادن تا به وسیله اون حق رو از بین ببرن، لیدحدو دحض یعنی از بین بردن، نابود کردن، یعنی اونقدر کارهای باطلشون رو زیبا جلوه می دادن با تبلیغات، با رسانه، با صحبت کردن، با شیرین زبانی که باطل رو بالا ببرن و بر سر حق بکوبن. اون زمان هم اینجوری بودن، الان هم به همین شکل و همین کارها رو با قرآن و احکام قرآن و دین اسلام میکنن. یعنی هم تخریب شخصیت و هم تولید شبهه و در کل کارهای خطرناک از روش جر و بحث و در رسانه صحبت کردن عبور میکنه. هم در آیه قبل بیان فرمود ما یجادلو جدل کردن، و هم در این آیه و جادلو بالباطل. جدل یکی از شیوه های پررنگ رسانه هاست، کفار و بیدینان هست، و با جدل حق رو باطل، باطل رو حق جلوه میدن و جوانها رو به این شکل، به شکل گفتگو، جدل در صحبت، در نوشتن کتاب، در یک فیلم، در یک بازی، به شیوه های مختلف حق رو وارونه جلوه میدن. این روش از زمانهای قدیم هم وجود داشت. میفرماید ولی نتیجهشون چه شد؟ فأخذتهم. پایانشون، خوشبختیشون نبود، من اونها رو گرفتم. خداوند به خودش میگه فأخذته، جای دیگر میگه اخذنا، اما اینجا غضب خداوند مستقیما مشمول حالشون میشه و خداوند اونها رو میگیره، یعنی نابودشون میکنه. فأخذتهم، اونها رو گرفتم با عذاب. حالا بفرما کی موفق شد؟ اونها به کجا رسیدن؟ عقوبت من و کیفر من الان چی شد؟ چطور شد؟ الان خوشی یا نه؟ الان خوب شد؟ همینو میخواستید؟ یعنی شما اگر به دنبال کفار برید، نتیجه اونها این شد، نتیجه کافران این زمانم همین خواهد بود. و کذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. و به همین شکل فرمان پروردگارت در مورد کسانی که کفر ورزیدن محقق شده که اونها اهل آتشند. می فرماید به همین شکل اونها رو گرفتن و نابود شدن. یک چیز دیگر هم هست، حقت یعنی قطعی شده، محقق شده، کلمت ربک، کلمه پروردگارت، یعنی کلمه عذاب، فرمان عذاب پروردگارت. داره صحبت میکنه با مخاطبی که با دل نزدیک جلو به قرآن نشسته و داره این حرفا رو گوش میده. کلمه پروردگارت تو که داره گوش میدی، تو اهل شنیدن و اهل دلی، کلمه پروردگارت محقق شده بر کسانی که کافر شدن، یعنی لجوجانه و متعصبانه و از روی آگاهی مبارزه کردن با قرآن. کلمه پروردگارت قطعی شد که چی؟ که اونها اهل آتشن. انهم اصحاب النار. اصحاب وقتی که هم نشین باشه با آتش، نه فقط یه چند روزی، نه فقط به شکل موقت، به شکل دائمی اونها هم نشین آتشن. آیه قبل از عذاب همین دنیا گفت که فأخذتهم، اونها رو گرفتم، نابود شدن خودشون، تمدنشون، قومهای گذشته. و هر کس که کافر باشه همین بلا سرش میاد. و بعد جهان آخرت در این آیه بیان میکنه که در این دنیا ناکام موندن، در آخرت هم اهل آتشند. حالا میخواید بفرمایید برید و از اون کافرها تأثیر بپذیرید و از اون کافرها برای خودتون الگو بگیرید. دارن جولان میدن در اون فیلم ها، اون همه تبلیغات و رسانه، و شما فکر میکنید که اون کافران، یهودیان، بیدینان، اونها اهل حقن و میخوان اینجوری خودشون رو بر حق جلوه بدن. اگر دوست دارید دنبال رو با اونها باشید، بفرمایید برید. سرنوشت اونها اینجوری میشه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة و علما فاغفر للذین تاب و اتبعوا سبیلك و قهم عذاب الجحیم. اون کسانی که عرش الهی رو حمل می کنند و اونایی که گرداگرد عرش هستند با ستایش پروردگارشون رو تسبیح می گن و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می طلبند، ای پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز رو فرا گرفته. پس کسانی که توبه کردن و راه تو رو در پیش گرفتن بیامرز و آنها رو از عذاب دوزخ نجات بده. بعد از اون فضای زندگی کافرها که بیان فرمود و آگاهی داد که شما از صحنه‌های زندگی آنها تأثیر نپذیرید، اون زنان، اون مردان خیلی ظاهر قشنگی نشون میدن به دنیا از ظاهر زندگی خودشون و انسان هم ذهنش به صورت ناخودآگاه وقتی چیزی رو زیبا میبینه تحت تأثیر قرار میگیره به شکلی که خودش هم متوجه نمیشه و از اونها الگو میگیره و خودش رو به سبک اونها در میاره و از اونها سبک زندگی میگیره، سبک زندگی زنان کافر بیدین بی نماز و مردان کافر و بیدین و بی نماز. از زندگی کفار به تصویر کشید، حالا کانال عوض میکنه، میفرماید در اوج این دنیای کافر ها که اینجوریان شما یک توجهی بکنید به عالم فرشتگان که آنها چیان و صحنه بسیار عظیم و زیبایی رو به ما نشون میده. میفرماید کسانی که عرش خدا رو حمل میکنن، الذین یحملون العرش، عرش یعنی مقر فرماندهی عالم، یعنی جایی که تمام نظام حاکمیت جهان داره مدیریت میشه، تدبیر کل جهان هستی از روی عرش انجام میشه. حالا عرش الله میفرماید ملائکه مقرب که عرش رو حمل میکنند، یعنی مسئولیت نگهداشتن عرش رو بردوش دارند، این مقر فرماندهی جهان رو. چگونگیش فقط الله میدونه. فقط عرش یه چیزی تصور کنید به اندازه هزار برابره، هزاران برابره وسعت کل کیهان، کل کهکشانهای عالم، میلیاردها کهکشان با میلیاردها ستاره و سیاره که میگن فقط اون قسمت قابل مشاهده بیش از 93 میلیارد سال نوری، سال نوری همین رو ضرب ذره هزاران بکن و شاید هم ضرب ذره میلیون ها برابر بزرگتر، کل این عالم به این وسعتش ملائکه الله اون عرش به این عظمت رو حمل می کنند. چه عظمتیه قابل درک بر انسان ها نیست. فقط میگه که دنیا چنین خبریه. و من حوله و ملائکه‌ای که اطراف اون عرش حلقه زدن گرداگردش هستن، باز هم ملائکه‌ای که به اون رتبه رسیدن که گرداگرد عرش قرار بگیرند، خیلی اینها درجهشون بالاست و خود ملائکه چقدر عظیمند، چقدر بزرگند و بدون این که الله نیازی داشته باشه بر این عرش و چیزهای دیگر، ولی این فرماندهی عالم داره انجام میشه و آیه دیگر میگه که 8 تا از ملائکه مسئول حمل عرش هستند که جلومون هست و میرسیمش انشاءالله. حالا این حاملین عرش و کسانی که حول عرش هستند چه کار میکنند؟ ببینید این صحنه رو. یسبحون بحمد ربهم، دائما یسبحون فعل مضارعه، دائما در حال ذکر و حمد و تسبیح الله هستند، دارن دائما عظمت الله رو میگن، میفهمن الله کیه. اون کافرا هیچی نمیفهمن، چقدر نادونن که با قرآن خدا جدل میکنن. ملائکه که دارن میفهمن حقیقت رو، اونها دائما حمد پروردگارشون رو دارن میگن، بزرگی الله رو، عظمت الله اونها رو گرفته، به وجد آورده و اونها ایمان دارن به عظمت الله. اون فرشتگان مقرب مؤمنن، اصلا نیازی به این کافرای زمینی ریز و کوچولو نیست، به هیچ کدوم از این انسان ها خدا نیازی نداشته. اون ملائکه به الله ایمان دارند، خودشون مؤمنند، سوره مؤمن هست. و یستغفرون للذین آمنوا، و برای کسانی که مؤمنند همکارشون هستند، ملائکه مؤمن حاملین عرش و ماحول عرش همکاران مؤمنی دارند که هم ردیف و هم مسیر اونها هستند از موجودات زمینی در سیاره‌ای به نام زمین. اون مؤمنان روی زمین، اون ملائکه عظیم برای این مؤمنان زمینی طلب بخشش میکنن از درگاه الله. الله اکبر. یعنی تو که روی زمین هستی در آسمان برات دعا میشه. و مؤمن هیچ وقت تنها نیست، هرچند از جنس انسانها هیچ دوستی نداشته باشه، ملائکه مقرب در آسمان ها تو رو میبینن و برات دارن دعا میکنند، خوشبختی تو رو میخوان. کافرا که در این دنیا کیفر شدن و در آخرت اهل آتش شدن، مؤمنان این چنین توفیقی داره نصیبشون میشه از جانب پادشاه عالم. دعا میکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، ای پروردگار ما، تو بر هر چیزی وسعت داری از نظر رحمت و علم. اول از باب ادب درسته میخوان دعا کنن، ولی اول توجهی دارن به عظمت الله، اول اون رو عنوان میکنن. خدایا رحمت تو همه چیز رو در بر گرفته، علم تو همه چیز رو در بر گرفته، تو چیکار کن؟ فاغفر للذین تابوا، تویی که اینقدر بزرگی، خدایا ببخش گناهای کسانی که توبه کردن. هر کدوم از این آدمایی که متوجه اشتباهشون شدن، متوجه گناهکاریشون شدن و بعد برگشتن توبه کردن، خدایا گناهشون رو ببخش. سوره غافر هست، فاغفر، گناهشون رو ببخش. و اتبعوا سبیلک، که بعد از توبه راه تو رو در پیش گرفتن، نه توبه کردن و همچنان به مسیر گناه خودشون ادامه دادن، مسیر زندگیشون رو عوض کردن. یعنی باید بعد از توبه و متوجه شدن باید مسیر زندگی رو عوض کرد، سبک زندگی رو از سبک کافرانه باید عوض کرد. راه تو رو در پیش گرفتن که در قرآن به اونها آموزش دادی، در کتابهات، بر زبان پیامبرانت. و قهم عذاب الجحیم، و خدایا اونها رو از عذاب آتش نجات بده. کافرها که گفت اصحاب النار، و ملائکه میفهمن که نار جهنم یعنی چی، به همین خاطر دعا میکنن خدایا اونها رو از آتش جهنم نگه دار، نجاتشون بده که به عذاب جهنم دوچار نشن. و همچنان دعای ملائکه در آیات بعدی ادامه داره، دعاهای بسیار زیبا که از روی علم و دانش و آگاهی دارن به پیشگاه الله این ملائکه عظیم و مقرب دارن مطرح میکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.